ما ساعت 10 صبح حرکت کرده بودیم و حالا دم غروب بود و هوا داشت تاریک میشد و خیلی گرسنه ایمان شده بود. ماهی را گرفتم و خوردم. عجب خوشمزه بود. نظری و مظاهری هم خوردم. داشتیم نماز مغرب را روی تلا میخواندیم که صدای هلیکوپتر بعثی از دور رسید. صدا نزدیک و نزدیکتر شد. بومی ها آتش را خاموش کردند. هلیکوپتر از بالای آسمان گذشت و رفت و نفهمیدیم که آیا ما را دیدن یا نه. اما وقتی بومی ها دوباره آتش روشن کردند به بچه ها گفتم اینها جاسوسان عراقی هستند، حتما جای ما را با روشن کردن آتش به دشمن نشان دادند و الان می آیند سراغ ما. هوا تاریک شده بود که دوباره هلیکوپتری آمد. آتش را دوباره خاموش کردم، اما بلند بلند می گفتند و می خندیدند. هلیکوپتر این بار چند منور در رودخانه ریخت و هور برای دقایقی مثل روز روشن شد. به محض خاموش شدن منورها و دور شدن هلیکوپتر، بومی ها بلم را داخل آب انداختند و شروع کردن به پارو زدن. تاریک بود. از کنار پد و سنگرهای بسی ها هم رد شدند. آنها بلند بلند صحبت می کردن و بومی ها آهسته آهسته پارو می زدن. هر چینی که به صورت آب می افتاد 1-2 متر جلو می رفتیم. از پد دور نشده بودیم که صدای قایق‌های دشمن به گوش ما رسید. حتما هلیکوپتر دومی ما را دیده و این قایق‌های گشتی را برای گرفتن ما فرستاده بود. حالا بومی‌ها به سرعت پارو می‌زدند. باران هم یک ریز و بی وقفه می‌بارید. به جایی رسیدیم که باز پر بود از آب راه و نیزار. همانجا ایستادند و برخلاف قبل نخندیدند و نه حرف زدند. قایق‌های عراقی از آبراه‌ها رد شدند و ما فقط صدایشان را شنیدیم. شاید 1-2 آبراه با ما فاصله داشتند. باز پاروزنی شروع شد تا جایی که نیمه شب به اسکله خودی رسیدیم. آن شب خیلی چیزها از روش کار عرب‌های بومی یاد گرفتم. از پارو زدن تا بستن تل‌ها و باز کردن نی‌ها و ماهیگیری و آشپزی روی تل. اما این همه آتش روشن کردن آنها را در کنار نیروهای دشمن درک نمی کردم. گزارش شناسایی را برای علی آقا دادم. او گفت بومی ها دیگر نمی آیند. اگر راه را بلد شده اید می توانید از فردا شب خودتان به گشت بروید. چند شب بعد 1 تیم 6 نفره شدیم با 2 برم. از هم تیمی های محمود نوری و سید مشتبه حسینی را به خاطر دارم. آنقدر تحت تأثیر روش بومی ها قرار گرفته بودم که حتی سفره نان لواش و کنسرو ماهی را هم برداشتم. چند کیلومتر از آبراه رد شدیم و به روش بومی ها با نی یا چیزهای دیگر علامت گذاری کردم. روز بود و باید قبل از غروب و تاریکی برمی گشتیم. هنوز به میانه راه نرسیده بودیم که باد و باران گرفت. باد تلها را مثل قبل جا به جا کرد. حالا مقابلمان که قبلا مثل دریاچه بود حکم حوض را پیدا کرد. دور تا دور در محاصره تلهای کوچک و بزرگ بودیم. از قطب نما هم کاری بر نمی آمد، چرا که قطب نما مسیرهای اصلی شمال، جنوب، غرب و شرق را نشان ما می داد. هرچه با پارو به پهلوی تلها می زدیم مثل میخ به زمین چسبیده بودند. اصلا نمی دانستیم که موقعیت ما با پد عراقی ها چگونه است و باید به کدام طرف برویم. بی سیم را روشن کردم. تماس هم قطع بود. هرچه صدا کردم جوابی از سوی علی آقا نیامد. آن شب تا صبح تلاش کردیم. اما مثل کسی که هرچه دست پا می زند در مرداب و باتراق بیشتر فرو می رود، بیشتر گیج و راه گم کرده شدیم. روز دوم هم تا شب به همین منوال گذشت. شب قبل نان و کنسرو ماهی ها را خورده بودیم و چون محاسبه ما برای شناسایی فقط به اندازه 1 روز تا قبل از غروب آفتاب بود، غذای بیشتر با خود نبرده بودیم. از بعد از ظهر روز دوم گرسنگی سراغمان آمد. محمود نوری مقداری کشمش داشت. او می دانست که من زخم معده دارم و باید هر از گاهی چیزی بخورم. کشمش ها را تماماً به من داد. خودش و بقیه از علف ها و ساقه های نی می جبیدن. شب دوم آنقدر خواب بر من غلبه کرد که به نوری گفتم باید بخوابم تا برای فردا توان گشتن داشته باشم. نوری آدم با اخلاصی بود، چیزی نگفت. بقیه هم حرفی نزدند. اصلا خواب به چشم ما نمی آمد. من به روش بومی ها مقداری نی خوش کندم و زیر رویم ریختم، آنقدر که جز بوی نی هیچ چیزی را حس نمی کردم و حتی باران را که روی نی ها می ریخت. تا صبح خوابیدم و حالا روز سوم بود که باید راهی برای بازگشت پیدا می کردیم. صبح نیها را به هم چسباندیم و گره زدیم و مثل ستونی شد که می شد بالای آن رفت و از آن بالا حتما همه جا پیدا بود. نیها از لابلای آبراها قد کشیدند و مثل پرچین دیواری ساختند. از آن بالا ده ها آبرا به چشم من آمد، اما کاری از هیچ کس بر نمی آمد. فکر کردیم که اگر آتش درست کنیم، از صدای احتمالی قایق‌های بعثی که به طرف من می آیند، حتما راه من را که جهت مخالف قایق‌های عراقی است پیدا خواهیم کرد. اما از این فکر هم منصرف شدیم. گوشی روی تلها نشستم و قرآن خواندم. بیشتر از هر چیزی گرسنگی و سوزش معده عذابم می‌داد. عصر روز سوم در سکوت مطلق کنار بچه‌ها با سرنیزه نیها را می‌تراشیدم و زیر چشمی و خسته به قیافه تک تک آنها نگاه می‌کردم. آنها ساقی نیها را مثل کاهو می‌جویدند، اما تا کی و چقدر؟ برای آخرین بار ناامیدانه بیسیم را روشن کردم و صدا زدم: علی علی صادق، علی علی صادق. باورم نمی‌شد. یک باره از آن طرف صدای علی آقا آمد: به گوشم کجایی صادق؟ ذوق زده گفتم: نمیدانم کجا، شاید همان مسیری که با بومی ها آمدیم. علی آقا با تعدادی از بچه ها و نیروهای بومی شبانه را افتادند و از چند طرف با قایق و بلم حرکت کردند. بومی ها از آثار بیسکویت هایی که چند روز قبل در محل استقرارمان روی تلها دیده بودند ردی از ما یافتند و بعد از چند ساعت ما را پیدا کردند. اولین کسی را که دیدم یک گونی غذا روی دوشش بود. گونی ها را روی تل خالی کرد. من مشت مشت خورما خوردم و پنج نفر دیگر هم هر کدام دلی از عزا درآوردند و برگشتیم. شناسایی در منطقه هورالهویزه از سایر مسیرها و توسط بقیه تیم های اطلاعاتی به نتایج خوبی رسید. به حدی که همه منتظر بودند هر آن گردان های آبی خاکی را به هور بیاورند و عملیات بزرگی آغاز شود. خستگی هور که از تنمان خارج شد، علی آقا را دیدم که قاه قاه می خندید. چند نفر از همتیمی های من کنارش بودند و برایش خاطره ای تعریف کرده بودند. پرسید: خوش رفت، راستی راستی می خواستی بچه ها را بخوری؟ منظورش را نفهمیدم. سابقه هم در خوردن بد نبود، اما نه در حد آدم خاری. بچه ها بر رو بر نگاه هم می کردند. علی آقا وقتی نقل بچه ها را تعریف کرد، فهمیدم که ماجرا به روز چهارم برمی گردد. آن روز که اوج گرسنگی من بود و من با قیافه درهم و ابروهای گره کرده با سرنیزه بازی می کردم. آنها فکر کرده بودند که از فرط گرسنگی می خواهم بخورمشان. بعد که عقب آمدیم از این ماجرا یک جغ ساختند. راست کار علی آقا.